بخشی که آماده پخشه برنامه که آشنایی با موسیقی ایرانی است که از مدت‌ها قبل شنوندگان ایران بهش علاقه پیدا کردند و خانم نوشین پاسدار نوازنده و مدرس عود قبول زحمت میکنن، با ساز تشریف میارن، صحبت میکنن از موسیقی دانان ایرانی، از فرم‌ها، از قالب‌ها و هر آنچه که لازمه ما اطلاعات کسب کنیم درباره موسیقی ایرانی و یک زبان و بیان عمومی باشه و خیلی هم تخصصی نشه، خب لطف میکنند و در خدمتشون هستیم. در این لحظه هم میخواییم بشنویم ببینیم که چه میخواهند بگویند در این بخش و چه میخواهند برای ما بنوازند، چه قطعی رو از چه استادی انتخاب میکنند. خانم پاسدار خیلی خوش آمدید به نیستان، درود و ادب و سلام.
سلام و درود خدمت شما آقای مهتوی، خیلی ممنون از دعوتتون و سپاسگزارم از حمایت‌ها و راهنمایی‌هایی که در مورد موسیقی دارید و همیشه به هر حال برای من شخصا وقتی میام رادیو برای من یه جور کلاس درس. این کارها وقتی کارشناسان میان کارها رو ارائه میدن در مورد موسیقی ایرانی صحبت میشه، تجزیه تحلیل میشه برای شنوندگان خوب برنامه نیستان.
بله، جامعه هدف بزرگی داریم، خیلی شنونده داره نیستان.
بله بله،
به خصوص در این دو سال اخیر با برنامه‌سازی هایی که داریم و متنوع شده.
بله.
خب میشه گفت که همه طیفا رو داریم پوشش می فرهنگ.
چقدر عالی، واقعا چقدر عالی. امیدوارم به هر حال بتونن از این مخزن ارزشمند تمام عزیزان استفاده بکنن و مردم شریف ایران. به هر حال میگم خیلی وقتا همین تجزیه تحلیل ها، همین تفسیرهای موسیقی رو ما میبینیم که در کشورهای خارجی به صورت خیلی ساده، شاید خیلی از هنرمندان میرن اونجا و برنامه اجرا میکنن و به قول معروف چون براشون تازگی داره یا اینکه به هر حال خیلی دسترسی به موسیقی ایرانی نداره، خیلی استقبال زیادی میشه. ولی خب ما در کشور خودمون بتونیم این ارزشمندی رو و این هنر والای موسیقی رو ارج بنهیم و قدرش رو بدونیم و تمام کسانی که در این راه واقعا زحمت کشیدن و لحظه به لحظه زندگیشون رو برای موسیقی گذاشتن واقعا قدرشون رو بدونیم و از راهنمایی ها و اطلاعاتی رو که به ما در مورد موسیقی میدن و شناختی رو که ما نسبت به هنر موسیقی و موسیقی ایرانی علل خصوص نگاهشون و نگاهمون رو سعی کنیم که روز به روز بهتر بکنیم. ما در این برنامه‌ها در تداوم برنامه‌های گذشته که در مورد موسیقیدان‌ها، آهنگسازیشون و فرم‌هایی که در واقع در موسیقی به کار می‌بردن، در مورد ردیف موسیقی ایرانی و همچنین در مورد تغییر و تحولاتی که در قرن‌های گذشته، تقریباً شاید مثلا 2000 سال پیش، 3000 سال پیش، تمام این نغمات، این الحان و این ملودی‌هایی که الان به دست ما رسیده، خب طبیعتاً شاید دستخوش خیلی تحولات شدن، خیلی تغییرات به وجود اومده، ولی خیلی هاشون هم به هر حال به دست ما رسیده و هنوز در ردیف موسیقی ایرانی ما میبینیم که اون گوشه ها و اون ملودی ها حضور دارن و
همچنان بکرن.
بله بله، اینه که مثلا در گذشته ما تقسیمات موسیقیمون بر اساس هفت خسروانی، سی لحن و 360 دستان بوده، ولی الان ردیف موسیقی ایرانی مجموعی از نغمات هست که دستگاه‌های موسیقی ایرانی رو مشخص می‌کنه. مثلا ما دستگاه ماهور داریم، دستگاه چهارگاه داریم، دستگاه شور داریم و یک سری آواز داریم که اتفاقا یکی از قطعاتی که می‌خوایم اجرا بکنیم بر اساس یکی از آوازهای مهم و زیبای موسیقی ایرانی به اسم آواز دشتی هست که قطعه زرد ملیجه از استاد بزرگوار ابوالحسن صبا، می‌خوایم در مورد ایشون صحبت بکنیم و این قطعه معروفی که ایشون ساختن.
استاد صبایی که نابغه است.
بله بله.
هم به لحاظ شخصیت و تربیت شاگردان که هیچ شاگردی رو رد نمی‌کرده از کلاسش. حتی میدونسته استعداد نداره ولی وقت میگذاشته، این چیزی که ما شنیدیم.
بله.
من شما که استاد صبا رو ندیدیم، سن و سالم نمیخوره. بله. ولی استادانی که تعریف میکنم مثل استاد تجویدی که من در محضرشون بودم و روحیه که ایشون داشته و هوش سرشاری که داشته و خلاقیت ها و نبوغش بسیار بسیار آینده موسیقی رو برای ما روشن گذاشت که ما هم باید در تداوم راه ایشون همین کار رو انجام بدیم.
چقدر عالی، واقعا ای کاش میشد واقعا تک تک این اساتید رو ما تعداد بیشتری میداشتیم ازشون، یعنی واقعا یک شرایطی پیش میومد که تعداد این بزرگواران خیلی بیش از این بود، ولی خب انقدر تک ستاره هستن و تک نگین هستن که واقعا باید قدر همین به قول شما همین مطالبی که ازشون به ما رسیده رو قدرشون رو بدونیم و استفاده بکنیم. قطعه زرد ملجه در آواز دشتی هست. آواز دشتی یکی از آوازهای مهم و زیر مجموعه دستگاه شور هست. حس بیانی که داره، من خودم شخصا همیشه یک احساس طبیعی بهم دست میده، احساس میکنم که در طبیعت دارم راه میرم، صدای نم نم بارون میاد و این حس رو من در آواز دشتی همیشه حس کردم و سازهای ایرانی بسیار زیبا این حس رو تداعی میکنن، خوانندگان همینطور، آوازهایی که در این مود یا در این مقام در واقع اجرا شده بسیار دلانگیز و بسیار زیبا هست و یک حس تنومندی رو در آدم ایجاد میکنه که واقعا ارزشمنده و حس بسیار زیبا و لطیفی هست. قطعه زرد ملیجه رو من الان اجرا میکنم.
بسیار عالی، درود بر شما، خیلی استفاده کردیم.
خیلی
امیدوارم که در برنامه‌های بعدی نهستانم بتونیم در خدمت شما باشیم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه‌های جاودانی خلق گشت.
خب رسیدیم به بخشی یا برنامه‌ای که اختصاص داره به موسیقی نواحی و اقوام ایرانی که با حضور جناب آقای صادق چراغی کارشناس موسیقی نواحی ایران اجرا میشه. سلام و احترام جناب آقای چراغی، درود بر شما.
درود و مهر جناب مطبی گرامی به شما و همکاران خوبتون و البته شنوندگان ارجمند برنامه نیسان، من همراه شما هستم.
سپاسگزارم آقای چراغی، سپاس که با نیسان همراه هستید. در این برنامه برای ما چه میخواهید بگویید؟
آقای مطبی ارجمند، اگر اجازه بدید ما با یک مهمان گرامی باشیم از گیلان و به همین بهانه با موسیقی گیلان همراه بشیم، یکی از هنرمندان پیشکسوت اون سامان، استاد سفرعلی رمضانی.
به به، بسیار خوب، با هم میشنویم با اشتیاق.
بله، آغازگر این برنامه هم بخشی از موسیقی های سامان گیلانه. میشنویم و باز میگردیم.
بله، میشنویم بخش پیش رو رو.
شنوندگان شنوندگان ارجمند برنامه نیسان، ما با موسیقی گیلان هستیم و با یکی از هنرمندان پیشکسوت استاد سفرعلی رمضانی. استاد ارجمند، درود و مهر شما، خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه نیسان.
سلام عرض کردم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، در خدمت هستم.
اخمر میاره بنی یا بال سر خوابی بنا می دل قراره بنی یا گردش باغی بنا بگذرنین
استاد گرامی، پیش از آغاز گفتگو داشتید از برخی تحریف ها و تعدیل ها و حفظ فواصل در ساز کمانچه گیلانی می گفتید که شما هم خودتون نوازنده این سازی. چون این بحث مهمی، می خواستم که درخواست کنم در این مجال کوتاه به این موضوع بپردازید.
و الان من اینو میگم که حالا بحث ما روی کمانچه گیلان و دوشیبش بود، میگم که هرچی ما بیشتر بتونیم این فاصله ها رو درست نگاه بکنیم، حفظ بکنیم، یعنی بتونیم بدیم بگیم که نوآوری سر جای خودش، بنده احترام میذارم به همه عزیزانی که نوآوری میکنن. البته نوآوری نمیشه، من الان میبینم به ویژه تو گیلان
بیشتر تحریفتن نوآوری از دیدگاهشون
اصلا نگران... تحریفم رد شده. دوست عزیزم چراقی عزیز،
چون شما بیشتر نگرانی تا
اصلا باور کنید بید. اصلا ما اصلا موزیسین ندارم تو گیلان، فاجعه است. ما یه دونه نینواز تو گیلان نداریم، یه سنانواز نداریم که بتونه کار بکنه تو گیلان.
یعنی ما میگیم
فاجعه است، فاجعه ملی.
اون روال تغییراتی که اومده رسیده به این که الان نسل جدید،
نسل جدید فقط
قریب است به اون چیزی که اصل بوده.
اون بمونه، این نسل جدیدی هم که از موزیسین ها اومدن دارن موسیقی اجرا میکنن، همه خودشون جمع کردن، واقعا گروه درست کردن، مثلا دو تا گیتار توشه، دو تا سادرام توشه، کاخون میذارن، دیگر شاید یه دونه نوارم بغلش میذارن، تنگش میذارن که
اصلا نگرانی های بابت خود ساختار اصیل نیست.
اصلا مثلا دوستان متاسفانه مهم نیست که این قطعه که میخونن چی هست.
شنوندگان ارجمند برنامه نیسان، من با یکی از هنرمندان گرامی از استان گیلان هستم، هنرمند پیشکسوت استاد سفرعلی رمضانی. استاد، در یکی از جشنواره ها که من بودم و شما هم در اون جشنواره به اجرا پرداختید، فرنام جشنواره منظومه خوانی بود و به یاد دارم که شما پیرامون این مضمون جشنواره بود که سخن درباره منظومه‌ها در گیلان رو پیش کشیدید و به یاد دارم البته دل پری هم داشتید. درخواستم این بود در این مجال کوتاه برنامه نیسان به این موضوع هم بپردازید. ما همراه شما هستیم.
تو اون دوره در واقع ما یه رویکرد جدی، رویکرد منظومه‌خوانی و تمرکز رو منظومه‌خوانی بود. من دیدم از ترک‌ها، از همه ترک‌های کشور اومدن، هر کی کوروغلی خودش رو خوندن و توضیح دادن و تو جشنشون توی سخنرانیشون رفتم. بنده به عنوان منظومه خوان اومدم، اون اولی منظومه خوانی که اومدم توی جشنواره شرکت کردم، اومدم دیدم که اصلا وقتی من میگم مثلا ترانه رعنا، اینا میگن که همون ترانه که همه خوندن، که اصلا ترانه اصیل نیست. من خودم استاد بزرگ دستشو میبوسیدم، پاشو میبوسیدم، الان گروش و مزارشو میبوسم، احترام میذارم، ولی واقعیت ها رو نباید نادیده بگیریم.
برای اینکه ما وقتی راجع به هنر و فرهنگ صحبت میکنیم، نه دوستی هست نه
بس بله بس اصالت داره، نمیخوام ارزش گذاری بکنیم نه چی، فقط میگم ما اگه نگاه بکنیم مثلا گفتم چیز رعنایی که شما خوندید سالهای سال میشنوید، رعنا دو جنگی مشتی بی، این اصلا فقط شعر شما ساعت پروزا گذاشته، دقیقا انتهاش میگه رعنا بگو با من بی وفا توی یا من، این دقیقا جمله که تو کاسته
حتی جمله بندی و موسیقی
همونه، دقیقا همونه. ولی من خودم قطعاتی که پیدا کردم اصلا کاملا جداست. یه چیزی که مثلا به ویژه شاید ما ده ها نمونه راوی از راویان مختلف تو عرصه گیلان همین رعنا رو اومدن خوندن، اما فقط یه دونه روایتش صحیحه. حالا میگم صحیحه، یعنی هم به لحاظ روایت ساختاری صحیحه، هم به روایت ایقاعات صحیح، هم برایت شعر از هجایی درسته، هم به واسطه قصه ای که میگه، شخصیت هایی که توش اونبا میگونه،
مجموعه اینا به هر حال هویت یک
همه این یک ترانه میشه. این هم متاسفانه دوستان عزیز اومدن از قبل و هم هنوز هم این کاری میکنن. لحنا رو یا مثلا ترانه های مثل این رو بانی ترانه نگاه کردن فقط صرف اومدن به هر چیزی شد خوندن و اجرا کردن و الان ما صد من صد تا سر کشور برم باید همین رو بخونم این ترانه که سراسر تحریفه سراسر در اون جله
شاید حتی ترانه تحریف شده رو از شما بخوان
متاسفانه میخوان متاسفانه میخوان من خیلی از جا رفتم میگن آفله میپنم قطر اجرا
میکنم وقتی یک قطعه تحریف شده معروف میشه حالا کار دوستانی مثل شما سخت‌تر هم میشه که
دقیقه
دقیقه
حالا بعد دوست نشدم از بس کمون چه خارج بشم خیلی دوست داشتم تو اون بس ادامه بدم ولی سوال قشنگی که فرمودین مثلا همین ادامه بدیم ببینید من بارها به اساتید بزرگ زمان مرحوم استاد فروزان و عزیزانی که دارن کار میکنم میگفتم و میگم شما تا زنده اید باید سعی بکنید کار کم نقص بی نقص اجرا بکنید بعد از مرگتون این امکان وجود نداره که دوباره یکی بیاد کارتون رو پژوهش بکنه بخواد واسه مردم تفهیم بکنه که کارتون درست بوده یا غلط
جناب مطلبی ارجمند سخن درباره موسیقی گیلان بسیار ببیشه که با هنرمند پیشکسوت چون استاد سفرعلی رمضانی باشیم ولی میدونم که وقت این بخش از برنامه که برنامه نیسان رو به پایان بنابراین اگر اجازه بدین من به همراه میهمان ارجمند برنامه از شنوندگان گرامی این برنامه و شما خداحافظی کنم
ما هم با شما خداحافظی میکنیم آقای چراغی سپاس از محبتی که کردید شنیدیم و لذت بردیم تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم
سپاسگزارم بدرود و خدا نگهدار
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان
برنامه که اقتصاد و موسیقی رو پیش رو داریم جناب آقای امیر شهابی مدرس دانشگاه و موسیقی پژوه حرفهایی برای ما دارن که شنیدنی است جناب آقای شهابی خیلی خوش آمدید به نیستان رادیو فرهنگ سلام و ادب و احترام
سلام به شما جناب مهتبی و سلام به همه عزیزان شنونده مخاطبین خوب رادیو فرهنگ در خصوص مقوله اقتصاد و موسیقی داریم صحبت میکنیم یکی از بخش هایی که میتونه ایجاد انگیزه کنه برای جذب مخاطب و اینکه اثر شناخته بشه مربوط هست به اطلاع رسانی و خبر رسانی اینکه چه سازوکاری رو شرکت ها یا هنرمند ها میتونن اتخاذ کنن برای اینکه بتونن مخاطب بیشتری رو داشته باشن این رو پیش از اینکه وارد این بحث بشم باید عرض کنم که بعضی از آثار هستند که جامعه هدفشون محدوده جناب مهتبی فرد یک موسیقی تجربی یک موسیقی معاصر رو داره تولید میکنه که جامعش افراد عام نیستن یه سری پژوهش‌های هست در حوزه موسیقی الکترونیک داره انجام میشه کارهایی هستش که در حوزه موسیقی مدرن داره استفاده میشه از تکنیک های گسترش یافته استفاده میکنند فرض بفرمایید یه سری توپ پینگ پونگ رو میریزن روی سیمای پیانو یا برای اینکه بخوان ساز تار رو اجرا کنن به جای مثلا مزرابی که همه میشناسیم از یک سکه ممکن استفاده کنن اینها مخاطبش خاصن آنچنان معمولا کسانی که همچین موسیقی های تجربی درست میکنن موزیک های مدرنی درست میکنن دنبال مخاطب عام نیستن و مخاطب اونها میدونه که چطور میتونه اینها رو بشناسه؟ هنرمنداشون محدودن. اونچه که مد نظر ما هست در این برنامه میخوایم راجع به صحبت کنیم برمیگرده به اطلاع رسانی و خبر رسانی در خصوص موسیقی هایی که مخاطب عام دارن. اطلاع رسانی از انتشار یک آلبوم یک آغازگاهیه که میتونه فرد رو مطلع کنه که یک آلبومی اومده و اطلاع از این که احیانا بعدن یک کنسرتی از همون آلبوم قراره اجرا بشه. با توجه به فضایی که الان حاکم هست در پخش آثار موسیقی، انتشار آلبوم و خرید اون با همه تذکرات، هشدارها، توصیه هایی که شده، آنچنان مردم گرایش ندارن که اثر رو بخرن و بیشتر درآمد هنرمندا مربوط میشه به برگزاری کنسرت.
بله.
که اونجا به صورت مستقیم باید یک بلیتی تهیه بشه و اون حالا هزینه‌های قبلی جبران بشه. یکی دیگه از بخش‌هایی که باز آمار نشون میده میتونه در علاقه افراد به خرید اثر یا رفتن به کنسرت موثر باشه، آگاهی عموم از واقع‌ها و اون مواردی هستش که مرتبط با زندگی یک هنرمنده. خیلی مواقع ما میبینیم حواشی مهمتر از متنه و بیشتر مردم گرایش نشون میدن که ببینن در زندگی شخصی مثلا یک هنرمند چه اتفاقی داره میفته، علل خصوص خواننده ها یا حالا چهره های شاخصی مثل بازیگر یا ورزشکارا. اون اثر اونقدر برای مخاطب شاید ایجاد انگیزه نکنه. اون چیزی که باعث میشه فرد دنبال خواننده بره بیشتر حواشی اون هست و به عنوان یک آویزگاهی برخی از افراد سعی میکنن حاشیه بیشتری رو فراهم کنن برای خودشون و استفاده کنن از این مقوله. باز نکته‌ای که میتونه یک اثر رو در سطح بیشتری مطرح کنه این هستش که اثر در یک جشنواره، حالا چه داخلی چه بین المللی، واجد این بشه که یا کاندید این بشه که بخواد در بخش رقابتی جایزه ای کسب کنه. این هم باز جزء مقولاتی هستش که آثار برتر توی جشنواره ها معمولا شاخص‌تر هستند و چون ممیزی میشن، ارزیابی میشن، واجد درجاتی از کیفیت باید باشن. در کنار اینها حالا فضای مجازی هم هست که بسیار بسیار پررنگ امروز همونطور که از آن استهزار دارم مثل گذشته نیست. هر کسی برای خودش یک رسانه میتونه در فضای مجازی داشته باشه، میتونه یک صفحه‌ای داشته باشه و تولید محتوا کنه، خیلی افراد دنبالش کنن، هواداری داشته باشه، حتی در کنار اون ایده های هنری خودش میتونه تبلیغاتی بگیره، از کنار اون تبلیغات درآمد داشته باشه و خیلی تفاوت کرده با 15 سال پیش، 20 سال پیش. این عرصه رقابت فضای مجازی و امکانات و ظرفیت بالایی رو در اختیار تولید کنندگان محتوا میده.
خب اگه موافقید یه موسیقی بشنویم و برگردیم.
خواهش میکنم حتما. بله، در خصوص اطلاع رسانی و خبر رسانی صحبت کردم. یه نکته‌ای که نباید مغفول بمونه این هستش که جناب طبی، آستانه تحمل مردم برای شنیدن یک خبر خیلی کمه. ما این رو توی معرفی اثر هم داریم. مردم حوصله ندارن 5 دقیقه یک اثر رو بشنون بعد قضاوت کنن. چند ثانیه اول میشنون یا بقیه‌اش رو حوصله میکنه گوش بده فرد یا نه میره سراغ یک اثر بعدی.
بله.
حالا نکته در خصوص این که ما بخوایم یک خبر رو در حوزه موسیقی اطلاع رسانی کنیم چه ویژگی هایی داشته باشه، مواردی رو من تیتروار عرض میکنم تا دوستان شنونده در این خصوص نکاتی رو بشناسن. اول اینکه اون پیشانی نوشت، حالا هم تیتر هم عنوان جفتش خارجی هستن، من از پیشانی نوشت استفاده میکنم، اینکه باید جلب توجه کنه، شفاف باشه و دقیق. هدف اصلی باید توی اون مقوله‌ای که داریم بهش اشاره میکنیم باید باشه. حوصله مسائل جنبی توی عنوان، توی اون تیتر، توی پیشانی نوشت از حوصله مردم خارج، چیزهای جنبی رو نباید خیلی واردش کرد. اگر به یک برنامه خاصی میخواد بپردازه باید زمان دقیقش حتما آورده بشه. بدنه اون عنوانی که ما میخوایم استفاده کنیم باید پاسخگوی چند تا سوال باشه به طور کلی. اولا در خصوص چه کسی داریم اطلاع رسانی میکنیم، چیه اون محتواش، کجاست اگر جای خاصیه، کی قرار اتفاق بیفته، یا اگر دلیل خاصی داره برای برگزاری به صورت مناسبتی هست و نحوه ارزش به صورت کنسرت میخواد برگزار بشه یا یک آلبوم میخواد منتشر بشه، اینها در اون بخش اطلاع رسانی باید حتما مد نظر قرار بگیره. باز هم تاکید میکنم موارد غیر ضروری خارج از حوصله مخاطب امروزی هستش. حتما توی بخش های اطلاع رسانی اخبار مرتبط با موسیقی باید اطلاعات تماس قرار داده بشه، کجا باید فرد مراجعه کنه، با چه کسی باید تماس بگیره. اگر حالا واژش لینک، یک میان بور مجازی باید در اختیار فرد بذاریم که با کلیک کردن روی اون بتونه به اون بخش خرید هست، بخش تهیه بلیط هست، بتونه متصل بشه. اینها همه در کنار هم میتونن یک عنوان مناسب رو، یک پیشانی نوشت مناسب رو برای یک خبر موسیقی کنار هم به وجود بیارن که مخاطب بخواد ترغیب بشه اون رو دنبال کنه، اگر آلبوم هست بخره، اگر کنسرت هست از زمان و نحوه برگزاریش و چگونگی و جزئیاتش مطلع بشه. فکر نمی کنم بیشتر از این زمان داشته باشیم جناب مهدوی. من یک جنبندی بکنم از آنچه که در این برنامه خدمت شما و عزیزان محترم عرض کردم، این بود که یکی از بخش‌های مهم اطلاع رسانی و خبر رسانی در حوزه موسیقی، برای اینکه برد این خبر رسانی و اطلاع رسانی بیشتر باشه، جامعه بیشتری رو بتونه پوشش بده، رعایت نکاتی ضروریه که من به اختصار تو این برنامه راجع بهشون صحبت کردم.
خیلی ممنون از صحبت خوبی که داشتید. باید در همینجا با شما خداحافظی کنیم. امیدوارم که در برنامه‌های بعد بتوانیم همچنان خدمتتون باشیم با این موضوع خوب.
سپاسگزارم. خدا نگهدارشون.
به پایان رسیدین دفتر حکایت همچنان باقی است. وقت خداحافظی است با شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. برنامه موسیقای نیستان به پایان رسید. بنده رضا مهدوی، خانم آسیه همتی، صدا بردار محترم و همینطور سرکار خانم یلدا احتشامی، تهیه کننده محترم برنامه، سعی کردیم که دقایق دلنشینی رو برای شما ایجاد بکنیم. امیدوارم که لذت کافی و وافی رو برده باشید. دیگه مجالی نیست و صحبتی نیست تا شبهای دیگر که همچنان در خدمتتون خواهیم بود. خدا نگهدار. تا زود، بدرود.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. از رادیو فرهنگ صدای فرهیختگان با شما هستیم.
به حول و قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت.
مقاومت شعری است بلند. واژه های این شعر خون و جان شاعرانش است و انگار همین است که اینقدر زیبایش کرده است.
یه خانم مسیحی که خواننده هم بود، ولی زن منصفی بود، خیلی متأثر شد از اون چیزی که در لبنان اتفاق افتاد. یه جمله گفت، این جمله خیلی تکان دهنده بود. گفت ما باید این عبای سید حسن نصرالله رو بگیریم و پاره های اون رو به بدن فرزندانمون بزنیم تا اونها غیرت دفاع از مملکتشون رو پیدا کنن.
من عرض میکنم به حول و قوه الهی، به اذن الله تعالی، ایران قوی مقتدر است و مقتدرتر هم خواهد شد.
شبتون بخیر عزیزان. رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز.
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و